أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که عقول کثرت افرادی درشون امکان نداره برای اینکه نوع مجرد منحصر است در فرد. انتها کثرت انواعی خود دو جور قابل تصویره: یک، کثرت طولی، به اینکه انواعی باشند از عقول که هر نوعی منحصر در فرد و بین اونها رابطه علیت و معلولیت باشه، اونطوری که مشایین تصویر میکنن. دو، اینکه عقولی باشند که هر یک نوعی مخصوص به خود هستند ولیکن بینشون علیت و معلولیت نباشه، که از اینها تعبیر میکنند به عقول عرضی. و به مناسبت اینکه اول کسی که این رو قائل بود افلاطون بود، ازش تعبیر میکنند به مثل افلاطونیه، به مناسبت اینکه هر یک از این مجردات مثال یعنی فرد برترند برای یک نوع مادی. چون فرد برتر نوعی مادی هستند به اونها میگن مثال، چنان که ازشون تعبیر میکنن به ارباب انواع، به مناسبت اینکه هر یک از اینها ربند برای نوعی، یعنی یک نوع از انواع عالم مادی معلول اونهاست، معلول اوست و تحت تدبیر و اداره اوست. برای اثبات ارباب انواع یا عقول ارضیه فرمودن ادله ای اقامه شده که دلیل سومش قاعده امکان اشرفه. قاعده امکان اشرف رو در همین فصل تحت عنوان اون تنبیه که یک صفحه بعد میاد استدلالش رو ذکر میکنن. فعلا از اون قاعده به عنوان یک قاعده مسلم و قطعی میخواییم در این برهان استفاده بکنیم، اما حالا این قاعده دلیلش چیه؟ به چه دلیلی همچین قاعده‌ای درسته؟ این میمونه برای همون تنبیه. قاعده امکان اشرف مفادش اینه که اگر یک ممکنه اخصی در عالم موجود شد، یه ممکنی که از نظر مرتبه وجودی در مرتبه نازل هست موجود شد، ممکنی که اشرف از او هست به طریق اولا باید موجود باشه. این اصل قاعده. اما دلیلش چیه؟ میاد انشاءالله. خب فرمان اگر این قاعده کلی رو ما داریم در فلسفه، که اول کسی که به این استناد کرد شیخ اشراق، منتها صدر المتعلهین و دیگران هم آمدن و این رو هم قبول کردن و هم براهین دیگری بر این اقامه کردن که حالا بهش میرسیم انشاءالله و عرض میشه. خب اگر این قاعده درسته، موضوع پیدا میکنه در همین ما نحن فیه، برای اینکه این انواع موجود در عالم ماده شکی نیست که وجود دارن و شکی هم نیست که اون فرد مجردی که افلاطون بهش قائله اون اشرف از این افراد مادیه، برای اینکه اصلا تعریفش اینه. اون یک فرد مجردی است که هیچ قوه و استعداد در او نیست و تمام کمالات ممکنه یک نوع رو به طور یک جا در همون ابتداء وجودش داره. خب شکی نیست که اون اشرف از نظر وجودی از این افراد مادی که هر کدامشون بالاخره یه نقیصه‌ای دارن، بالقوه هستند و کمال او رو ندارن. پس بنابراین قاعده هم می گفت که هر جا یک ممکنه اخصی موجود بود باید قبل از او ممکنه اشرف موجود باشه. خب همین پس اثبات میکنه که وقتی ما میبینیم انسانهای مادی موجودن، پس باید اون اشرف که عبارت است از رب و نوع انسانها او وجود داشته باشه. ممکنه اخص خودش دلیل است بر اینکه اشرف از او موجوده. آقای طباطبایی میفرمایند که درباره این قاعده دو نظره. یک نظر، نظر مشهور قبل از صدر المتألهین اینطور قائل بودند که این قاعده تنها در جایی جاری میشه که اخص و اشرف از یک ماهیت نوعیه باشند، دو فرد یک نوع باشند. دلیلشون هم این بود که اگر ما میخواییم این قاعده رو جاری کنیم، این قاعده فرع این است که اون اشرف امکان داشته باشه. امکان اون اشرف رو از چه راهی میتونیم اثبات کنیم؟ گفتن راهش اینه که ماهیتاً اون اشرف با این اخص یکی باشه. وقتی ماهیتاً اون اشرف با اخص یکی بود، اگر اخص موجوده اون ماهیت موجود شده، پس معلوم میشه ماهیتی ممکن بوده. اگه ممکن نبود که موجود نمیشد. پس بنابراین باید اخص و اشرف از یک ماهیت باشن تا این قاعده بتونه جاری بشه. این یک نظره. یک نظرم نظر صدر المتألهینه که قائل است، و خود آقای طباطبایی هم میاد میفرمان در همون تنبیه که نه، جریان قاعده مشروط نیست به اینکه اشرف و اخص دو فرد از یک نوع باشند. حالا میفرمان که اگر قول مشهور رو قائل شدید، نمیتونید به این قاعده تمسک کنید برای اینکه قول مشهور میگه این قاعده در جایی جاریه که یک اخصی موجود باشه و یک فرد اشرفی رو ما نمیدونیم موجود هست یا موجود نیست، به این قاعده تمسک میکنیم و اثبات میکنیم وجودش رو. اما باید اون فرد اشرف از همین ماهیت باشه، از همین نوع باشه. فرمان این که باید از همین نوع باشه، اینو باید اول احراز ما بکنیم تا بتونیم اون قاعده رو جاری کنیم. حالا در مورد وجود مجردی که میخواد علت باشه برای این موجودات مادی، ما شکی نداریم که اون وجود مجرد اشرف هست از این موجود مادی. اما صرف این برای اینکه کمالات این رو باید داشته باشه و داره و بیشتر هم داره، اگر این کمال رو در حد ناقصی داره، اون در حد اعلا داره. این درست، اشرف بودن او درست. اما صرف این که یک وجودی کمالات وجودی یک وجود دیگر رو داشت کافی نیست برای اینکه از همون ماهیت هم باشه. ممکنه ماهیتش چیز دیگری باشه، به دلیل اینکه همه علتها واجد کمال معلولشون هستند، ولی این چنین نیست که علت از نوع معلول باشه. اگه اینطوری باشه که باید خداوند متعال هم از نوع موجوداتش باشه. هیچ ضرورتی نیست، سنخیت مال وجوده، وجودن باید سنخیت داشته باشه، اما نوعاً هم باید یکی باشن. یعنی اگر این نوعش انسانه، اونم ماهیت نوعیش باید انسان باشه، یا اینکه نه، او باید کمال انسانی رو داشته باشه ولو به این حد نیست. چون ماهیت نوعیه اونیست که حد این وجود رو تعیین میکنه، نه در حد این نیست، بلکه در حدیست اعلا و اشرف، و قهرن ماهیتش هم در یک ماهیت دیگریه. وقتی اینطوری شد، پس بنابراین اخص و اشرف هر دو فرد یک ماهیت نیستند. وقتی فرد یک ماهیت نشدن، قاعده امکان اشرف جاری نیست. چون نظر ما میخوایم بگیم طبق نظر مشهور میخوایم مشی بکنیم، نظر مشهور اینه که جریان این قاعده مشروط به اینه که هر دو اشرف و اخص دو فرد یک ماهیت. یک کسی ممکنه بگه که آقا بالاخره اون اگر کمالات انسانی رو داره پس انسانون برای صدق میکنه، و همین که انسانون برای صادقه پس معلوم میشه که پس همین ماهیته. بفرمان نه، صرف این که انسانون بر او صادقه این دلیل نمیشه بر این که فرد از همین ماهیته، یعنی مندرج از تحت ماهیت نوعیه انسانیه. برای اینکه ممکنه همینطوری که گفتیم به خاطر این باشه که کمال انسانی رو داره ولی کمالی والاتر هم داره، و صدق انسان بر او از باب حمل حقیقت و رقیقه باشه نه از باب حمل شایع. اگر حمل شایع بود البته میفهمون که موضوع مصداق محموله. ای گفتیم اون رب و نو انسانون، حمل شایع مفادش اینه که موضوع مصداق محموله، فرد برای محموله، درست. اما ممکنه این حمل از باب حمل حقیقت و رقیقه باشه، یعنی وقتی میگیم اون رب و نو انسانون یعنی اون حقیقت انسانه و این انسان مادی رقیقه اوست. اگه هم حمله حقیقت و رقیقه باشه دیگه اثبات نمیکنه که هر دو فرد یک ماهیتن. پس بنابراین اگر دو فرد یک ماهیت بودن رو شما اول احراز کرده بودید که اون امر مجرد فردی است از همین ماهیت، بله قاعده امکان اشرف میتونست جاری بشه. اما هنوز که این احراز نشده، اونچه رو که ما احراز کردیم اینه که بر اون فرد مجرد صدق انسان میکنه به خاطر اینکه کمال انسانی رو داره. این صدق عام است از فردیت، برای اینکه ممکنه این صدق به نحو حمل حقیقت و رقیقه باشه. خب این البته حرف مشهور درست نیست. بله، حرف مشهور درست نیست. حالا عرض میکنیم، بله میگیم نظر مشهور اینه، یعنی حالا چون مرحوم شیخ اشراق داره به این تمسک میکنه، شیخ اشراق از همون دسته ایست که قائلن به این شرط، مشروط میکنن جریان این قاعده رو به این شرط. چون مشروط میکنن به این شرط میگیم خب این قاعده به نظر خود شما مشروط به این شرطه، باید اشرف و اخص هر دو فرد یک ماهیت باشن، که اینجا هنوز این احراز نشده. البته حالا این حرف درست نیست، ما میگیم درست نیست. خب برای اینکه او کمالات بیشتری داره، مثلا یک انسان عالم با انسان جاهل، مثلا اینطور.
ما بس انسان افراد انسان
نه، میخوایم بگیم دو فردن، یکی فرد اشرف یکی فرد اخص. اخص که موجوده باید اشرف هم موجود باشه. قاعده رو آقایون میگن معناش اینه. حالا آیا وجود داره یا نه؟ این قاعده میخواد بگه وجود داره. ما میگیم این قاعده موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که دو فرد از یک ماهیت اگر اخصش موجود بود اشرفش موجوده، منتها موضوع در مانحنفی محقق نیست. چرا؟ برای اینکه از کجا که اون اشرف فرد باشه، اون رب و نوعی که شما میگید فرد باشه، ممکنه فرد نباشه. اون یه وجودی است که هم کمالات انسانی رو داره هم کمالات انواع دیگری رو داره، نظیر اونی که مشائین میگن، که در حقیقت جواب از این استدلال هم باز برمیگرده به چیزی که شبیه جواب استدلال اول و دوم. اما اگر بگید نه اصلا جریان قاعده مشروط به این شرط نیست، ما برای اثبات یک اشرف میتونیم به این قاعده تمسک کنیم ولو احراز نکرده باشیم که اون اشرف فردی است از همین ماهیتی که اخص از اون ماهیت است. بفرمایید. خیلی خوب، اگه اینطوره تمسک به قاعده هیچ اشکال نداره در مانحنفی. قاعده میگه وقتی یک نوع اخص افرادش نوع افراد اخصی داره و موجود شده، معلوم میشه یه اشرفی هم وجود داره، اما اون اشرف فردی از همین ماهیته؟ میگید نه، لازم نیست فردی از این ماهیت باشه. بله، وجود یک اشرف اثبات میشه، اما مدعای شما که این نبود. مدعای شما این بود که اون اشرف فردی است از همین ماهیت، مدعای شما رو اثبات نمیکنه. قاعده جاری میشه بنابر این، اما به درد شما نمیخوره، برای اینکه اونچه را که او اثبات میکنه اعم است از اونچه که مشا میگه یا اونچه که شما میگید، یعنی دلیل میشه اعم از مدعا. پس بنابر فرض اول اصلا قاعده جاری نیست، بنابر فرض دوم جاری هست اما مفید نیست، برای شما مفید نیست، چون مدعای شما رو اثبات نخواهد کرد.
امر مجرد این مجرد مجردی باشه، ولی دلیلی که میارن در موردی میاد اشتر در انسان ها او خواهد مادی میشه.
نه، میگه اون فردش مجرده، اون میگه این اون یه دونه فردش مجرده، یکی مادیه. خب این همون اشکال اولت. از ثالث دلیل سوم اینه که ان ذلک مما تقتضیه قاعدت و امکان الاشرف، وجود رب النوع یا عقل ارضی از چیزهایی است که مقتضای قاعده امکان اشرف، قاعده امکان اشرف اثبات میکنه او رو. و هی قاعدتون مبرهنون علیها، حالا این قاعده از کجا آمد؟ بفرمایید قاعده برهانش رو بذارید براتون نقل میکنیم و بیان میکنیم. قاعده ای است که در جای خود اثبات شده است و ما هم در این تنبیه میاییم بهش میرسیم. خب وقتی این قاعده هست و مبرهنه، ما میتونیم بهش تمسک کنیم. فاذا وجد ممکنون هو اخص وجودن من ممکنن آخر، وجب ان یکون الممکن الذی هو اشرف من موجودا قبلا. قاعده امکان اشرف میگه وقتی موجود شد یه ممکنی که پستر از نظر وجودی از یک ممکن دیگر، واجب است که اون ممکن اشرف از او موجود باشه قبل از او. این قاعده است. حالا این قاعده در ما نحن فی مصداق داره؟ فرمان بله، ولا ریبه که انسانی که هو بالفعل در جمیع کمالات انسانی، مثلا این مثلا برای که ما مثال زنیم به رب النوع انسان، شما مثال بزنید به رب النوع گل، به رب النوع آب، به رب النوع خاک. بالاخره اون رب النوع که بالفعل در تمام کمالات نوع اشرف وجودن است از اون افراد مادی، از اون انسان مادی که بالقوه هست نسبت به اکثر کمالات انسانی. پس معلوم شد که اینی که در عالم ماده است اخصه و اونی که اشرفه همونی است که وجود مثال رب و نوع عقل. پس وقت طبق قاعده، پس اون قاعده اینجا موضوع پیدا کرد. اگه موضوع پیدا کرد حکمش هم میاد. فوجود الانسان المادی دلیل علی وجود مثاله العقلی قبله. پس وجود انسان مادی که اخصه طبق اون قاعده دلالت میکنه بر اینکه مثال عقلیش که همون رب النوع باشه قبل از او موجوده. خب این در مورد انسان، در مورد همه انواع دیگه هم همین حرف میاد و همینطور افراد مادیه‌ای که برای هر نوع مادی است وجودها دلیل علی وجود رب نوعها قبلها، وجود هم و افراد مادی دلیل بر اینکه رب نوعشون قبل از خودشون موجوده. رب نوع چیه؟ رب نوع رو حالا اینجا تعریف میکنیم براتون. تعریف رب نوع قاعدش این بود، همون اول میفرمودن ولی خب حالا اینجا آمده. رب النوع فرد من النوع، یه فردی است از همین نوع. مجرد فی اول وجوده، در همون آغاز وجود مجرده. انسان در نهایت وجود، انسان مادی در نهایت وجودش مجرد میشه، در انتهای سیرش به تجرد میرسه، اما اون در همون آغاز وجودش مجرده. لهو فعلیتون فی جمیع کمالات نو، که برای اون فرد از نو که از اول مجرده که رب نوعه، در تمام کمالات نو فعلیته. این انسانهای مادی مجرد میشن، اما نه اینکه فعلیت پیدا کنن در تمام کمالات نو. هر کسی به یه حدی فعلیت پیدا میکنه، اما او در تمام کمالات نو فعلیت داره و او علت هم هست، مخرج لسائر الافراد من القوه الى الفعل. او هست که بیرون میاره این افراد مادی رو از حالت قوه به فعل، مدبر لها، اداره کننده اونهاست و خالق و موجد اونها هم هست، اونطوری که از عبارت قبل اون موقعی که رب النور مطرح کردن به دست آمد. این استدلال. پس استدلال میگه آقا قاعده امکان اشرف اینجا یکی از مصادیقشه، پس بر اینجا منطبق میشه و اثبات میکنه وجود اون اشرف رو که رب الناقش و فیه ان جریان قاعدت امکان الاشرف مشروطون. بعد یه دارن و اما در اون پاراگراف آخر قبل از تنبیه، و اما لولم یشترط فی جریان القاعده، یعنی دو فرع احتمال داره. یک احتمال این که شما بگید جریان قاعده امکان اشرف مشروط به اینکه اخص و اشرف داخل تحت یک ماهیت باشند. یه احتمال داره که بگید مشروط نیست، منتها اون احتمال رو چون مشهور قائل نیستن، خود مستدل قائل نیست، اونو گذاشتن اون آخر و این احتمال اول رو به طور جزمی بیان کردن. می‌فرمایند جریان قاعده امکان اشرف به نظر خود شما و به نظری که مشهور است مشروط است به اینکه اخص و اشرف داخل باشند تحت ماهیت نوعیه واحد. چرا باید از یک نوع باشند؟ می‌فرمایند برای اینکه شما امکان اون اشرف و اول باید اثبات بکنید تا این قاعده بگه اونی که ممکنه اشرفه موجوده. خب ممکن بودنش از چه راهی میتونید اثبات کنید؟ گفتن از همین راه که وقتی این اون اشرف با این اخص از یک نوع هستن، اخص که موجوده پس معلومه شه اون نوع ممکنه، پس اشرف هم میشه ممکن، هر دو از یک نوع هم. حتی یدل، تا دلالت بکنه وجود اخص در خارج برای اینکه اشرف هم ممکنه به حسب ماهیت. خب پس بنابراین شما به این استدلال که مشهور همین استدلال میکنن، میگید قاعده امکان اشرف شرطش اینه که اشرف و اخص داخل باشن تحت یک ماهیت تا ما بتونیم امکان اشرف رو به دست بیاریم، بفهمیم که اون اشرف هم ممکنه از راه اینکه اون ماهیت نوعیه در فرد اخصش محقق شده، پس معلوم میشه این ماهیت ماهیت ممکنیه، اون اشرف هم که از همین فرد همین ماهیته پس اونم میشه ممکن. وقتی ممکن شد قاعده امکان اشرف میگه باید اون ممکن موجود باشه. نه این که اینجا میگه ماهیت یعنی هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید، ماهیت اعم است از ماهیت بالمعنی الاخر، یعنی هر چیزی رو که شما ملاحظه کنید، منتها ممکن که شد و میشه ماهیت بالمعنی الاخص. و الا بله، اگر ماهیت اینجا به اون معنای اخصش باشه ملازم با امکانه، در بحث مواد ثلاث خوندیم. منتها اینها میگن که هر چرا شما در نظر بگیرید که اشرف از یک وجود دیگه است اون باید موجود باشه، در صورت که امکانش رو احراز کنید. امکانش رو احراز کردن به اینه که معلوم بشه که یک ماهیت ممکنی داره، یعنی اون ما یقال فی جواب ما هوی داره که ممکنه، و اونم به این است که ماهیت او با ماهیت این اخص یکی باشه. ولی ممکنه یه چیزی رو شما فرض کنید که اصلا محال باشه، یه مفهومی ازش دارید اما محاله. خب پس بنابراین شما خودتون میگید جریان قاعده امکان اشرف مشروط است به اینکه هر دو داخل تحت یک ماهیت باشن. حالا در اینجا از کجای که داخل تحت یک ماهیتن و مجرد و صدق مفهوم علاشه، مجرد اینکه مفهوم انسان بر اون رب و نو صادقه، این لا یدل علا کون ذالک شی فردن لذالک المفهوم حقیقتا، این دلالت نمیکنه برای اینکه اون شی فرد این مفهوم حقیقتا. چطور؟ کما ان کل علت موجدت واجدت لجمیع کمالات المعلول التي بها ذالک المعلول هو هو، همونطوری که هر علت موجده ای، هر علت مفیزی، هر فاعلی واجد جمیع کمالات معلول، اون کمالاتی که به وسیله اونها معلول هوه هو و هویت پیدا کرده، هویت و ما به شی هو و هوش به اوست، هر علتی اون کمالات معلول که هویت معلول رو تشکیل میده داره. اما ولا یجب مع ذلک اینکه علت و کل شیء متحدت الماهیه باشه با معلولش. خب اینجا اون اشرف کمالات انسان رو داره و به همین مناسبت انسانان برش سید میکنه، اما از کجا که ماهیتش انسان باشه. فکون الکمال الذی به الانسان و انسان مثلا موجودا لشیء و انطباقه علی، پس اینکه کمالی که به وسیله او انسان انسان است مثلا، یا آب آب است مثلا، یا این گل گل است مثلا، این کمال موجوده برای اون رب و نوع مفروض شما و منطبق این کمال بر او، این لا یکشف از اینکه اون شی فرد برای ماهیت انسانه لمجرد کونهی واجدن لون کمال. و به عبارت اخرى صدق مفهوم انسان بر اون انسان کلی که ما اون رو فرض میکنیم، تصور میکنیم و میخواییم بعد از تصور بگیم موجوده، این لا یدل کلیت هم ملاحظه فرمودید خود ایشان معنا کردن. انسان کلی یعنی انسانی که نسبتش به تمام افراد مادی علی السویه است، نه اینکه منطبق بر کثیرینه، برای اینکه او مفهوم نیست، اون یک وجود عینی اگر باشه، یعنی بعد از ثبوتش. لا یدل این که صدق میکنه مفهوم انسان بر اون انسانه، اون انسان مفروض شما که فرضش میکنید و در نظرش میگیرید، این لا یدل بر این که اون چرا که ما در نظر گرفتیم فردی است برای ماهیت نوعیه انسانیه. لما لا یجوز که همون عقل فعالی باشه که مشا میگه، لما لا یجوز که ان یکون یکی از عقول طولیه‌ای که در سلسله علل انسانه. حالا چه عقل فعالش چه عقل اول، بالاخره همشون کمال انسانی رو دارن، منتها عقل فعال به نحو محدودتر داره، عقل اول به نحو اشرف و اعلا داره. اونایی که در سلسله علل انسانن، حالا قریب، علل قریب یا بعید، یکی از اونا باشه. خب چرا یکی از اونا باشه؟ لوجدانهی کمال الانسان، چون واجد کمال انسانه. البته هم کمال انسان هم و غیرهی من الانواع، هم کمال غیر انسان از انواع رو. والحمل علی هذا حمل الحقیقت و الرقیقه، حمل انسانون که بر اون عقل فعال میشه یا بر عقل اول میشه، نه حمل شایعه که معناش این باشه که اون موضوع فرد محموله. یعنی العقل الاول وقتی میگیم انسانون، این معناش این باشه که عقل اول یه فرد از افراد این انسان ماهیت انسانیه است. نه خیر، هم بنابراین میشه حمل حقیقت و رقیقت، یعنی کمال انسانی در او به نحو اعلا و اشرف هست، نه حمل شایعه. پس بنابر نظر خود مستدلین که قائلن به این که خود مستدلین قبل از سر متعلین، چون سر متعلین هم به همین استدلال استدلال میکنه، اما شیخ اشراق و اینها که قائلن به این که باید اخص و اشرف دو فرد از یک ماهیت نوعیه باشن، خب اینجا قاعده جاری نیست، برای اینکه موضوع قاعده اینجا باید احراز بشه. بعد از اینکه موضوع احراز شد شما میتونید حکم رو بیارید. خود هیچ قاعده ای که نمیتونه مثبت موضوعش باشه، خود موضوعش رو اثبات کنه، والا هر قاعده ای در هر جای جاریه، شو خودش موضوع خودش رو با خودش میاره. و اما لولم یشترط فی جریان القاعده کون الاخص و الاشرف داخلین تحت ماهیت واحدت نوعیه، اما اگر طبق نظر ما بگید خدا علامه یا صدر المتعلهین، که شرط نمی کنن در جریان قاعده اینکه اخص و اشرف داخل باشن تحت یک ماهیت نوعیه، فران فل اشکال و اوغه، اون وقت اشکال بهتر جا می افته. برای اینکه خب قاعده امکان اشرف میگه اخص که هست، یه اشرفی هم هست، اما اون اشرف آیا مدعای شماست رب و نوعه، یا اینکه نه اون اشرف یه وجودی است که فردی از این ماهیت نیست. بله میسازه با اون، یعنی دلیل میشه اهم از مدعا، برمیگرده به همون جوابی که به دلیل اول دادیم، به دلیل دوم دادیم، که این دلیل شما فقط اثبات میکنه که یه اشرفی باید باشه، قاعده امکان اشرف میگه این اخص ها که هستن یه اشرفی باید باشه، اما اون اشرف دیگه رب و نوعی است که شما میگید هیچ وقت اثبات نمیکنه، ممکنه اون اشرف هم عقل فعال باشه. حالا در این تنبیه اول قاعده امکان اشرف رو مجددا تعریف میکنن، بفرمان قاعده امکان اشرف این است که اگر اخصی موجود بود اشرف در مرتبه وجودی قبل از او باید موجود باشه و موجوده. این قاعده رو عده ای از حکما بهش توجه کردند و برش استدلال کردند، از جمله صدرالمتعلهینه که اینطوری استدلال کرده. استدلال ایشون از طریق قیاس استثنایی اتصالیه که از راه نفی تالی میخواد نتیجه بگیره نفی مقدم رو. در قیاس استثنایی اتصالی میدونیم یک قضیه شرطیه میگن متصله، در استثنایی اتصالی میشه از وضع مقدم نتیجه گرفت وضع تالی رو، یا از رفع تالی نتیجه گرفت رفع مقدم را. اینجا حالا ایشون از همین رفع تالی نتیجه میگیره رفع مقدم. اون قضیه شرطیه اینه که لولم یجب وجود اشرف قبل از اخص، یعنی ما میگیم واجب وجود اشرف قبل از اخص. حالا اگه بگی واجب نیست، این استثنای اتصالی از نوع خلفم هست، چون خلف یک نوع استثنای اتصالیه. اگه واجب نباشه لکان یکی از سبج، اگه واجب نیست وجود اشرف قبل از اخص لجاز یکی از این سبج، جایز خواهد این که اشرف و اخص با هم موجود باشه، در یک رتبه موجود باشه. چون قاعده امکان اشرف میگه هر جا اخص موجود شد اشرف قبل از او موجوده. ما در مقام استدلال میگیم خب اگه اینطوری نباشه یا باید با هم در رتبه واحده موجود باشن، این یه فرض، یا باید اشرف بعد از اخص موجود باشه، یه فرض هم مدعای ما بود که اون فرض اینه، در مقدم گفتیم فرض اینه که نیست. پس یه فرض دیگه میمونه و اون اینکه اصلا موجود نشه، چون دیگه چهار فرض که بیشتر نداره، یا موجود بشه قبل، که اون مدعای ماست، اگه اینو قبول کنید که دیگه احتیاج به استدلال. اگر اون قبل نشد میونه سه فرض دیگه، یا باید اشرف و اخص در رتبه واحده موجود بشن، یا باید اشرف بعد از اخص موجود بشه، یا اصلا موجود نشه. خب پس قضیه شرطیه ما مؤلف شد از یک مقدمی که خود مقدمش قضیه حملیه سالبه است و اون لم یجب وجود الاشرف قبل الاخر، تالیش خودش یک منفصله حقیقیه سوج سه طرفیه، لکان اما موجودن معه یه فرض، او بعده او لا یوجد اصلا. برای اینکه ما بتونیم نتیجه بگیریم بطلان مقدم رو، باید بطلان تالی رو به هر سه وجهش، به هر سه شقش اثبات کنیم. بفرمایید که اما اون شق اول که محاله، بگید که اشرف و اخص در رتبه واحده موجود میشن، برای اینکه لازمش اینه که از علت واحد که واجب تعالاست معلولین در رتبه واحده صادر بشه، الواحد لا یصدر منه الا الواحد. پس بنابراین اشرف و اخص در رتبه واحده نمیتونه موجود. اگر بگید که نه اخص موجود میشه و در مرتبه بعد اشرف موجود میشه، خب میدونید معناش چیه؟ این معناش اینه که وجود اضعف علت باشه برای وجود اقوا. وقتی این معناش اینه که علت چیزی رو که نداره بتونه ازش تجلی کنه، چیزی رو که نداره اعطا کنه و این محاله. فرض آخر اینه که اصلا موجود نشه. خب خب میگیم آقا فرض اینه که اون ممکنه، موضوع قاعده مگه این نیست؟ ممکنه اشرف، اگر ممکنه و موجود نمیشه، یک مقدمه دیگه هم داریم و اون این که این قاعده رو ما فقط در مجردات جاری میدونیم، در مادیات جاری نمیدونیم. مجردات هم صرف امکانشون برای تحققشون کافیه، یعنی همون امکان ذاتیشون ملازم است با امکان وقوعیشون. پس اگر موجود نشده معلوم میشه در ناحیه علت یه نقصیه. باخ میدید معناش چیه؟ معناش اینه که این اشرف یه وجودیه که خداوند متعال برای موجود شدنش کافی نیست، برای اینکه یه کمالاتی این داره که علتی بزرگتر از خدا میطلبه. فرمان اینم که فرضیست محال، برای اینکه واجب تعالی وجودی است که کمال بینهایت رو داره، فوق ما لایتناهاست از نظر شدت وجودی، بنابراین معنا نداره که بگیم این ممکنه با اینکه امکان ذاتی داشته و امکان ذاتیش مساوی بوده با امکان وقوعیش، در این حال موجود نشده به خاطر اینکه خدا نمیتونسته اون رو موجود کنه. پس اینم محال شد. بله؟ فرض اینه الممکن یعنی موضوع قاعده چیه؟ ممکن. میگیم ما یه ممکنه اخصی داریم، هرگاه ممکنی که اخص موجود شد باید اون ممکنی که اشرف از اوست موجود باشه. اگر بگید اصلا ممکن نیست، خب میگه باید ممکن نیست که اصلا مشمول قاعده نیست. ما اونی رو که داریم میگیم ممکنه. بله 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 اخصش غیر مجرد. ما که اخص رو نمیخوایم اثبات کنیم، وجود اخص مفروغ عنه. نه قاعده رو برای چی میخوام؟ ما که میگیم قاعده در مجرد جاری میشه، یعنی برای اثبات یک وجود مجرد که مبتلا به مزاحم نیست، مبتلا نیست به اینکه احتیاج داشته باشه به استعداد و شرط و هیچی نمیخواد جز چی؟ جز امکان. همین که ممکن باشه برای تحققش کافیه. بله ولی اخص وجودش با این قاعده اثبات نشده، وجودش مفروغ عنه یقینیه. ما میخواییم از راه این قاعده اون مجرد رو اثبات کنیم. این بیانیست که صدر متعلقین داره. آقای تواتم
وجود ممکنی رو خرمانک کردن در یک بره نشانی هستش که
بله 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 غیر اینه. بله اینا دیگه برگشتید به یه بحثای کلامی که در بحثای فلسفی معلوم شد. اراده یعنی چه؟ شما که میفرمایید اراده، اراده ای رو میگید که از صفات ذاته یا از صفات فعله؟ اگه اراده ای که از صفات ذات عین ذاته و ذات که هست، و اراده هم هست هر وقت بوده. اگر اراده رو میگید که از صفات فعله، که خودش اول که اون خودش میشه یک معلول. مادیه، شما رفتید تو مادیات. نه ممکنی که اینجا هزار تا شرط غیر فاعل میخواد. گفتیم این قاعده فقط برای اثبات وجودات مجرده است، نه در جاهایی که حالا اینا بعد دنبالش میارن. آقای طباطبایی بعد از این برهان یه برهان دیگه خودشون اقامه میکنن، بعد از اینکه اون برهان رو اقامه کردن اون وقت میفرمایند که حالا توجه کنید که این برهان کششش تا کجاست، بردش تا کجاست، آیا در مورد مادیات هم جاریه یا اینکه نه اختصاص داره به مجردات. اینا رو مطرح میکنن، ما اینجا نمیتونیم اینجا پیادش کنیم در کلاس خودمون. تنبیهون قاعدت و امکان الاشرف قد اتنا به امرها جمع من الحکما. قاعده امکان اشرف، خب قاعده امکان اشرف اول معنا کنید چیه؟ قاعده امکان اشرف فرمان مفاد این قاعده این است که ممکن اشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن الاخص. ممکنه اشرف باید مقدمتر باشه در مراتب وجود از اون ممکنه اخص. ف فلابد ان یکون الممکن الذی هو اشرف من قد وجد قبله. پس به ناچار هرگاه اخص موجوده باید اون ممکنی که اشرف از اون اخصه موجود شده باشد قبل از اخص، به خاطر همون که باید اشرف اقدم باشه در مراتب وجود. این قاعده امکان اشرف رو قد اعتنا به امرش به وضع او توجه کرده اند جمعی از حکما و بنا کردن بر او عده ای از مسائل رو. یکی از مسائل همین اثبات عقول ارضیه است که سر متعلقین بر همین اساس معتقد شده به عقول ارضیه. یکی از مسائل وجود عالم مثاله که در آموزش فلسفه ملاحظه فرمودید وجودات مثالی رو، یکی از ادلش همین قاعده امکان اشرف. فقد قرر الاستدلال علیها سر المتعلهین قدس سره به انه، بیان کرده استدلال بر این قاعده را به این نه در اسفار. این استدلال در اسفار جلد 7 صفحه 245-246 آمده. استدلال به این است که ممکن اخص اذا وجد عن الباری جل ذکره وجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله. ممکن اخص اگه وقتی موجود بود از طرف خداوند متعال، واجب است که ممکن اشرف قبل از او موجود باشد. و الا اصل استدلال اگر واجب نباشه وجودش، خب واجب نباشه وجود اون اشرف قبل از اخص، سه فرض داره. فان جاز ان یوجد مع، اگه بگید که خب واجب نیست قبلا موجود بشه، خب واجب نیست قبلا موجود یعنی میشه با اخص موجود بشه. اگر امکان داره که با اخص موجود بشه، این محاله. وجب ان یوجد ان الواجب لذاته در مرتبه واحده من جهت واحده شیئان، باید از خداوند متعال در یک مرتبه که این یک مرتبه مال یک ذاته، یعنی نمیشه در اون مرتبه دو چیز باشه، در مرتبه واحده من جهت واحده شیئان. این کلمه لذات واحده به نظر میاد از سهو قلمه، چون در عبارات خود سر متعلقی نیست، اگر نبود خیلی عبارت بهتر بود. ولی خب حالا لذات واحده یعنی مرتبه واحدی که ظرفیت برای یک وجود بیشتر نداره، برای اینکه الواحد لا یستر منه الا الواحد. لازمش اینه که صادر بشه از واجب تعالی در مرتبه واحده من جهت واحده شیئان، چون جهات متعدد در ذات واجب نیست و هو محال، این مخالف با قاعده الواحد. این فرض اول پس محال شد. و انجاز ان یوجد بعد الاخصه و به واسطتهی، اگر بگید فرض دیگر، بگید این اشرف میشه موجود بشه اما بعد از اخص و به واسطه اخص، یعنی اخص علت میشه برای اشرف، خب لازم کون المعلول اشرف من علتهی، لازمش اینه که مشروع معلول اشرف باشه از علتش، و لازمش اینه که اقدم باشه از علتش، برای اینکه اشرفیت ایجاب میکنه که در مرتبه قبل باشه تا بتونه علت باشه، یعنی لازمش اینه که در عین اینکه مؤخره مقدم باشه و هو ما. و این لم یجوز، فرض سوم اینه که بگی آقا اصلا جایز نیست وجودش، نه قبل، نه با اخص، نه بعد از اخص، نه قبل از اخص، نه با خود اخص، نه بعد از اخص، لا قبل الاخص ولا معه ولا بعد. خب اگه جایز نیست موجود بشه، ما انهو ممکنون، با اینکه او ممکنه، به چه امکانی؟ به امکان وقوعی، چون ممکن است به امکان ذاتی، و هر مجردی که امکان ذاتی داره امکان وقوعی هم خواهد داشت، امکان وقوعی که کون و شی به حیث لا یلزم من فرض وقوعی ما. پس این یه چیزی است که ممکنه و از فرض وقوعش محالی لازم نمیاد. خب حالا ما فرض میکنیم موجود شد، فلو فرز وجودو، اگه فرض بشه که وجود پیدا کرده، وجود پیدا کرده، نه قبل از اشرف اخص، نه با اخص، نه بعد از اخص. یعنی چه؟ یعنی وجود پیدا کرده اما واجب علتش نیست، یعنی تو این سلسله قرار نداره، چون اگه در این سلسله باشه بالاخره یا قبل از اشرفه یا با اشرفه یا بعد از اشرف. اگه فرض کنید وجودش را در حالی که ولیس به صادر الواجب لذاته ولا ان شیء من معلولاته و هو علی امکانه، به حال امکانش هم هست، ممکنه، فبالضروره وجوده یستدعی جهتا مقتضیتا له اشرف مما علیه الواجب لذاته. پس بالبداهه معلوم میشه وجود این یه وجودیه که در سلسله معلولات واجب نمیشه قرار بگیره. خب نمیشه قرار بگیره، نه اینکه خودش محاله، خودش که ممکنه، پس نقص در علت، یعنی خداوند متعال نمیتونه اینو ایجاد کنه. یعنی وجود این استدعا میکنه یه جهتی را که اقتضا کنه وجود او را، که اون جهت اشرف از اون چه که واجب داره. یعنی علت این باید خیلی قوی تر باشه از واجب، یه جهت مؤثری داشته باشه که خیلی اشرف باشه از اون چه واجب داره. خب وقت فیلزم که این ممکنه مفروض ما با امکانی که داره استدعا بکنه یه علت موجده ای را اعلا و اشرف از واجب لذاته. اینم فرضیست محال، برای اینکه واجب لذاته فوق ما لایتناهاست، خود فیض لایتناهاست، خداوند متعال که مفیزه فوق اوست به ما لایتناها، به حدی که قابل احسانیست از نظر شدت وجود. فالمطلوب و ثابت، پس هر سه فرض شد محال. از این وقتی این ستالی شد محال، پس مقدمم محاله که لولم یجب وجود ممکن اشرف، باید یکی از این سه شق بشه، هیچ کدوم از این سه شق ممکن نیست، پس اون لم یجب هم باطله، پس یجب. آقای طباطبایی میفرمند که استدلال روشنتری هم میشه کرد، با اون اینکه طبق تشکیک هر وجودی که اقوا هست در سلسله علت هست برای وجود از اف. خب اگر اخص موجود بشه در حالی که اشرف موجود نیست، این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که وجودی که رابطه و متقومه موجوده اما مقومش موجود نیست، این دیگه احتیاج به هیچ چیز دیگه نداره. ما که بحث بینید شما رفتی رب و نو نمیخواییم بگیم، ما اصلا میخواییم بگیم با این بیان رب و نو اثبات نمیشه. بس این اصلا داریم اصل قاعده رو داریم میگیم، قاعده ای که شرط نیست درش این که اشرف از نوع اخص باشه، داریم این قاعده رو ما حالا بعدا میگیم از این قاعده به دست میاد که لازم نیست اشرف از نوع اخص باشه، لذا با این قاعده نمیشه تمسک کرد و رب النوع رو اثبات کرد. فرمان و یمکن الاستدلال بما اوزه و از استدلال سر متعلهین. چرا؟ برای اینکه این شرافت و خصتی که ذکر شد وصف وجودن، این شرافت و خصت ارزشی و اعتباری نیستن، مرجعهما الی شدت و ضعف، بازگشت این شرافت و خصت به شدت و ضعف به حسب مرتبه وجوده. خب اگه اینطوری شد پس برمیگرده به علیت و معلولیت، یعنی به همون تشکیک طولی، معالهما الی کون شی مستقلا موجودا فی نفسه، معال شدت شرافت و خصت به اینه که یه شیئی هست مستقل موجود فی نفسه، البته مستقل نسبی، و یک شیء دیگر هست رابط و قائم به غیره موجود فی غیره. چرا معالش به اینه؟ چون که فکل و این فافای تعلیله موجودن، موجودن غرطه فکل، زیرا که هر مرتبه ای از مراتب وجود متقوم به ما فوق خودش هست، قائم به اون ما فوق خودشه و اخص از ما فوق خودشه، این از یه طرف، و هر مرتبه ای مقوم ما دونش هست مستقل است به نسبت الی، اون که گفتیم مستقل یعنی مستقل نسبی، اینجا به صراحه آمد و اشرف اومد. خب وقتی اینطوری شد فلو فرض ممکنان اشرف و اخص وجودن، اگه دو ممکن داریم که یکی اشرف یکی اخص از نظر وجودی، کان من الواجب این که یوجد الاشرف قبل الاخص، چه قبلیتی؟ قبلیتا وجودیه، و الا اگر موجود لازم نباشه بشه کان الاخص مستقلا غیر رابط ولا متقوم بالاشرف. معناش اینه که این اخص رابط نیست، متقوم به اشرف نیست، در حالی که هر اخصی رابط طبق تشکیل و قد فرض رابطا متقوما به هذا خلفان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.